با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 14. عیسی روی آب راه می‌رود. آنگاه که به جمعیت غذا داده شد، عیسی شاگردان خود را به سمت دیگر دریاچه جلیل فرستاد و خودش به دعا کردن پرداخت. در متی فصل 14 آیه 22 می‌خوانیم: بلا فاصله پس از آن عیسی به شاگردانش فرمود که سوار قایق شده به آن طرف دریاچه بروند، اما او خود همانجا ماند تا مردم را روانه خانه و کاشانهشان نماید. در اینجا کلمه استفاده شده که به معنی یک حرکت فوری و بلا فاصله است. در گزارش انجیل متی در آخرین مطالب مربوط به معجزه غذا دادن به 5000 نفر نکته عجیبی اشاره شده است. او به سرعت و فوریتی که عیسی در مرخص کردن آن جمعیت انبوه و عجله‌ای که او در فرستادن شاگردان توسط قایق به آن طرف دریاچه داشت اشاره می کند، ولی توضیحی برای آن نمی دهد. انجیل یوحنا به ما علت آن را می گوید. در یوحنا فصل 6 آیه 15 چنین می خوانیم: وقتی عیسی دید که مردم می خواهند او را به زور ببرند و پادشاه کنند، از ایشان جدا شد و تنها بالای کوه رفت. با توجه به اینکه متی در حال معرفی کردن آن جلوه از خدمت عیسی است که به پادشاهی ملکوت او می‌پردازد، ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد که او تلاش برای پادشاه ساختن عیسی را ندیده می‌گیرد. این یک شهادت دیگر است از شخصیت فوق‌العاده و قابل توجه عیسی و ادعا در مورد اینکه پادشاه می‌باشد. او به حق و به راستی پادشاه است. او توسط هیچ مسیر انتخاباتی آزاد پادشاه نمی‌شود. او یک پادشاه منتخب توسط اراده مردم نیست. او توسط اراده و خواست خدا پادشاه می باشد. بر طبق مزمور فصل 2 آیه 8 الی 9 او در آخر با قدرت پادشاه خواهد شد. در متی فصل 14 آیه 23 الی 24 می خوانیم: پس از آن عیسی بر فراز تپه‌ای رفت تا به دعا بپردازد. شب فرا رسید و شاگردانش در دریاچه دچار زحمت شدند، زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش نمی رفت. خداوند در کوهستان است، در مکان دعا. شاگردان در پایین روی دریاچه جلیل در یک طوفان و در تاریکی هستند. ایشان در وضعیت خطرناکی افتادند. این چه تصویر واقعی است از روزگار خود ما. خداوند ما به آسمان نزد پدر بالا رفته است و در دست راست او بر تخت نشسته است. ما امروز در پایین، در اینجا روی دریاچه متلاطم و پر مخاطره در محل خطرناکی قرار گرفته ایم. من آیه بعدی را بسیار زیاد دوست دارم. در متی فصل 14 آیه 25 می‌خوانیم: اما نزدیک 4 صبح عیسی در حالی که روی آب راه می‌رفت به آنها نزدیک شد. در وقت طلوع آفتاب، صبحگاه، هنگام سپیده سحر، این زمانی بود که خداوند روی دریاچه راه رفته به سوی شاگردان آمد. و من فکر می‌کنم که او در چنین وقتی برای بالا بردن ما در زمان روبوده شدن ما به آسمان خواهد آمد. مسیح ستاره روشن صبحگاهی برای کلیسا است و او کلیسا را از این دنیا بیرون خواهد آورد. ما زمان آمدن و بازگشت او را نمی دانیم. افرادی هستند که می خواهند ما از آنان باور کنیم که ایشان آن وقت را می دانند. اما آنان نمی دانند. اما من ایمان دارم که ما در دوران سحرگاه و وقت به پایان رسیدن شب و طلوع ستاره صبح هستیم. در متی فصل 14 آیه 26 می خوانیم: ایشان از ترس فریاد برآوردند، چون گمان کردند که روحی می بینند. تصویر این چنین است. خداوند ما در بالای کوهستان است و شاگردان را در طوفان می‌بیند که در حال بحث و مجادله و استراب و سر صدا کردن می‌باشند. در انجیل مرقس بدین صورت گزارش داده شده است. سپس او در وقت صبحگاهی به سمت ایشان می آید. وقتی آنان او را می بینند می گویند این یک روح است و با وحشت فریاد می زنند. شخصی شاید بگوید خب آنان خرافاتی بودند. بله ممکن است در آنان افکار خرافی در آن لحظه به وجود آمده باشد. اما شما چه فکر می کنید اگر مردی را ببینید که در حال قدم برداشتن روی آب به سمت شما است؟ سالها پیش شخصی به من می گفت من به وجود ارواح ایمان ندارم تا اینکه خودم یکی را ببینم و اکنون این وضعیت شاگردان است. آنان هرگز تا آن زمان روحی را ندیده بودند ولی اکنون فکر می‌کنند که یکی را می‌بینند. متی فصل 14 آیه 27 ادامه می‌دهد اما عیسی بیدرنگ ایشان را صدا زده گفت جرأت داشته باشید من خودم هستم نترسید. فوراً در همان لحظه عیسی با آنان سخن گفت، یعنی فوراً به آنان اطمینان داد که او یک روح نیست. در متی فصل 14 آیه 28 می‌خوانیم پتروس جواب داد ای سرور اگر حقیقتاً شمایید دستور فرمایید من هم روی آب راه بروم و پیش شما بیایم. مطمئناً پتروس برای این گفته مورد انتقاد قرار گرفته بود. آنها می‌گفتند که اون نبایستی درخواست روی آب راه رفتن را می‌کرد. اما من بیشتر در شگفت و تعجب هستم از این مرد. نویسنده میگوید از خدا چیزهای بزرگ انتظار داشته باشید و در تلاش انجام کارهای بزرگ برای خدا باشید. مطمئناً پتروس این کار را کرد. نگرانی من این است که اکثریت ما به چیزهای کوچک از نزد خدا خوشنود و راضی هستیم. دقت کنید که عیسی پتروس را برای این درخواست توبیخ و سرزنش نکرد. متی فصل 14 آیه 29 میگوید عیسی فرمود بسیار خوب بیا. پس پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاده به طرف عیسی رفت. من از بعضی افراد میشنوم که میگویند پتروس نتوانست روی آب راه برود. اما کتاب مقدس من به این تاریخ ننوشته است. کتاب مقدس من میگوید که پتروس روی آب قدم برداشت به سوی عیسی رفت. این کار را انجام دادن یک شکست نیست. پتروس از خدا یک چیز عجیب و حیرت آور تقاضا کرد. تعجبی نیست که خدا از او به طور عالی و فوق‌العاده‌ای در دورانی که بعداً در پیش بود استفاده کرد. شگفتی نیست که او آن شخصی بود که انتخاب شد که در موعظه روز پنتیکاست در زمان نزول روح القدس سخن بگوید. در متی فصل 14 آیه 30 می‌خوانیم اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موج‌های بلند را دید به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد سرورم مرا نجات ده. پتروس چشمانش را از توجه به خداوند عیسی برداشت در حالی که روی آب در حال قدم برداشتن بود. وقتی در حال غرق شدن بود کوتاه‌ترین دعای موجود در کتاب مقدس را بر زبان آورد. خداوندا نجاتم بده. اگر شمعون پتروس این دعا را آنطوری که ما واعظین امروز چنین دعا می‌کنیم، خداوندا تویی که قادر متعال، آگاه مطلق هستی و در همه جا حضور داری، بدین صورت می‌خواست به خدا بگوید، آنگاه او بایستی قبل از اینکه درخواستش را مطرح کند چندین متر زیر آب فرو رفته و در حال دست و پا زدن می بود. پتروس مستقیما به موضوع اصلی پرداخت. من و شما نیز لازم است چنین دعا کنیم. در متی فصل 14 آیه 31 می خوانیم عیسی فوری دست خود را دراز کرد و او را بیرون کشید و فرمود ای کم ایمان چرا شک کردی؟ مشکل پتروس این بود که چشمانش را از توجه و نگاه به سوی عیسی برداشت و به امواج خروشان نگاه کرد. شما و من امروز در دنیایی هستیم که به امواج متلاطم و خروشان آن نگاه می کنیم و این درست زمانی است که ما لازم است با چشمان و نگاه خود به سوی خداوند عیسی مسیح توجه و نگاه کنیم. متی فصل 14 آیه 32 الی 33 ادامه می دهد وقتی سوار قایق شدند باد قطع شد. سایرین که خشکشان زده بود او را پرستش کرده و به پای او افتاده و گفتند واقعاً که شما فرزند خدایید. خداوند ما این معجزه را برای متعلقان به خودش به انجام رساند، بلکه آنان به جایگاه ایمان برسند. حتی شمعون پتروس که تا آن حد بی‌پروا بود که درخواست کرده و بگوید خداوندا اجازه بده تا به سوی تو روی آب بیایم، و در واقع او روی آب هم را رفت و قدم برداشت، که همین کار بایستی ایمان او را محکم کرده و تقویت می‌کرد، اما چشمانش را از نگاه کردن به سوی عیسی برداشت و ایمانش را از دست داد. من نمی‌خواهم از پتروس انتقاد کنم، زیرا این موضوع مشکل من نیز بوده است. من نیز بارها از ایمان داشتن دست برداشته و چشمانم را از نگاه کردن به سوی او برداشتم. این تراژدی و وضعیت اسفبار برای ما در این زمانه است. اما تمام این چیزها به انجام رسیدند تا شاگردان او را پرستش کنند و بدانند که او پسر خداست. در متی فصل 14 آیه 34 الی 36 می‌خوانیم: در ساحل جنیسارت وقتی از قایق پیاده شدند، خبر ورود ایشان به سرعت در شهر پیچید و دیری نگذشت که اهالی آن منطقه به تمام آن نواحی خبر فرستادند تا بیمارانشان را نزد عیسی آورده شفا بیابند. بیماران از او التماس کردند که اجازه دهد فقط دست به دامان ردایش بزنند، و دست هر کس به دامان او میرسید شفا میافت. پس از پایان یافتن طوفان، او به خدمت کردن جهت رفع نیازهای مردم ادامه داد. دوباره اجازه دهید توجه شما را به جمعیت انبوهی که او در آن روز شفا داد جلب کنم. ما گزارش در مورد جزئیات فقط تعداد کمی از شفاهای معجزه آسا را داریم، اما هزاران نفر سلامتی خود را توسط خداوند باز یافتند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 14 از انجیل متی به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 15 از انجیل متی گوش دهید. انجیل متی فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی کاتبان و فریسیان را سرزنش میکند، شاگردان خود را توبیخ میکند، دختر زن کنعانی و جمعیت انبوهی را شفا می دهد، به 4000 نفر غذا می دهد. در این فصل حرکت و جنبش پادشاه ادامه می یابد و او اکنون آغاز می کند که به سوی صلیب قدم بردارد. ما قبلا رد شدن او از سوی حاکمان مذهبی و درگیری او با آنان را دیدیم. این فصل نشان دهنده مسیر خدمت عیسی تا مرحله نقطه عطف برخورد او با کاتبان و فریسیان می باشد. در اینجا تحریک و کارهای زیادی را شاهد خواهیم بود. عیسی کاتبان و فریسیان را سرزنش می کند. در متی فصل 15 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در این هنگام عده‌ای از فریسیان و علمای دین از اورشلیم آمدند تا عیسی را با سوالات خود به دام بیندازند. ایشان سوالی طرح کرده پرسیدند: چرا شاگردان شما آداب و رسومی را که از اجداد ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست‌هایشان را آب نمی‌کشند؟ کاتبان و فریسیان از نقاط مختلف اورشلیم آمده بودند. در فصل قبل دیدیم که عیسی و شاگردانش در دشتی بودند که حتی برای انبوه جمعیت امکان پذیر نبود دکه ساندویچ فروشی پیدا کنند تا گرسنه نمانند. بنابراین او بایستی به آنان غذا می داد. از یک دید ممکن است به نظر برسد که این یک نکته عالی است که حاکمین مذهبی این راه طولانی را آمدند تا به او گوش دهند. خب واضح است که آنان این همه راه را نیامدند تا او را تشویق کنند یا تعالیم او را بپذیرند. آنان آمدند تا از او انتقاد کنند. به سرعت تشخیص می‌دهیم که این یک ملاقات دوستانه نبود. آنان به عیسی اتهام شکستن قوانین شریعت مکتوب را نمی‌زنند، بلکه مخالفت او با احکام سنتی را که آنان را جزئی از شریعت می‌دانستند مورد سوال و انتقاد قرار داده بودند. آنها می‌خواستند بدانند که چرا شاگردان او دست‌های خود را بر طبق سنت نمی‌شویند. منظور آنها یک نوع شستشوی تشریفاتی خاص بود و نه شستن دست‌ها از لحاظ حفظ نظافت معمولی. افراد زیادی هستن که احساس میکنن بایستی نوعی خاص از تشریفات ظاهری را رعایت کنن و خود را از لحاظ ظاهر بیرونی پاک و طاهر نگاه دارن و این موضوع برای آنان از تمام چیزهای دیگر ضروری تر است. در متا فصل 15 آیه 3 میخوانیم: عیسی جواب داد، چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید احکام خدا را زیر پا میگذارید؟ عیسی آنان را محکوم کرد که فرامین و دستورات خدا را با حفظ و رعایت سنت‌های تشریفاتی خود میشکنند. متوجه هستید؟ سنت آنان به انسان اجازه میداد از شریعت خدا نافرمانی کنند. این یک کار عجیب بود و ایشان روش و راه زیرکانه یافته بودند که چنین کاری را انجام دهند. در انجیل متا فصل 15 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: مثلا یکی از احکام خدا این است که پدر و مادر خود را احترام کنید و هر که پدر و مادر خود را ناسزا گوید کشته شود. اما شما به مردم می‌گویید حتی اگر پدر و مادرتان محتاج باشند، مبلغی را که باید خرج ایشان کنید می توانید وقف خانه خدا نمایید. پس شما با این قانونی که وضع کرده اید دستور خدا را که عبارت از احترام به پدر و مادر است زیر پا می گذارید. خداوند ما می گوید احترام گذاشتن به پدر مادر شامل حمایت و مراقبت کردن از آنها نیز می باشد. روشی که آنان یافته بودند تا از انجام این مسئولیت سرپیچی کنند این بود که پول خود را به عنوان یک هدیه به خدا تقدیم کنند و این کار سبب می‌شد از حمایت کردن والدین خود دست بکشند. این روش امکان طریقی دیندارانه را به وجود می‌آورد که آنان بتوانند شریعت موسایی را بشکنند و از اطاعت خدا سرپیچی کنند. من هنوز ایمان و باور دارم که بهترین روش برای امتحان یک مسیحی کیف پول و حساب و کتاب مالی او می باشد. دستگاه اندازه‌گیری فشارسنج مسیحیان امروزه این است که آن فرد چگونه با پول خود و پول خدا رفتار می کند. حاکمان مذهبی در زمان عیسی به مردم طریقی را یاد داده بودند که آنان بتوانند از انجام مسئولیت‌های خداپسندانه سرپیچی کرده و فرار کنند. من بر این اعتقاد هستم که خدا قبل از اینکه به او چیزی بدهید خواهان است که بدهی های شخصی ضروری خود را پرداخت کنید. خدا از شما می خواهد که به مسئولیت های شخصی خود توجه کرده و به آنها اهمیت بدهید. خدا از شما می خواهد که قبل از اینکه چیزی صرف خدا کنید از خانواده خود حمایت و مراقبت کنید. من زمانی مردی را می شناختم که روزی با ایده عجیب و غریب نزد من آمد. او می خواست نیمی از درآمد ماهانه خود را به عنوان هدیه به خدا تقدیم کند، در حالی که خانوادهش گرسنگی می کشیدند. وقتی از این مطلب مطلع شدم با او صحبت کردم. او در ابتدا با من مخالفت می کرد، ولی در نهایت درک کرد و فهمید که او با این کارش از توجه به خانواده خودش غفلت می کند که این کار تأسف آوری است. واقعا این تعجب آور است که چگونه مردم توسط روش‌های مذهبی و دیندارانه و به اصطلاح خالصانه از انجام مسئولیت فرار می‌کنند. در متا فصل 15 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: ای ریاکاران، اشعیا نبی خوب در حق شما پیشگویی کرده که این مردم با زبان خود به من احترام می‌گذارند اما دلشان از من دور است. خداوند کاتبان و فریسیان را ریاکاران نامید. این کلمه جزء وحشتناکترین کلمات در کتاب مقدس است. هیچ چیز قابل مقایسه با آن نیست. اما در زمان ما این کلمه ها معنی و مفهومی را که در آن روزگار داشت ندارند. برای ما این یک کلمه منفی ولی به طور سطحی است. اما در زمان عیسی خیلی ساده یک نوع پاسخ متقابل برای نشان دادن شخصی بود که مثل یک هنرپیشه در یک نمایش بازی می کرد. به این مفهوم بود که یک هنرپیشه اشاره ای را دریافت می کرد و سپس پاسخ متقابل می داد. عیسی کاتبان و فریسیان را محکوم می کرد که با مذهب در حال بازی کردن و نمایش هستند. رهبران مذهبی خواستار این بودند که مردم مراسم تشریفاتی شستن دستها را انجام دهند. اما از توجه به شرایط قلب غافل بودند که این برای خدا موضوع مهمی است. به یک شیوه بسیار پرهیزکارانه و پارسامنش شریعت موسی را می شکستن. دوست من، ما نیز امروزه خیلی مهارت داریم در اینکه واقع‌بین باشیم. والدین به فرزندانشان می گویند قبل از اینکه سر سفره غذا بنشینید باید دستهایتان را بشویید. اما آنان توجهی به این نمی کنند که فرزندانشان در تلویزیون به چه نگاه می کنند و یا با دوستانشان سرگرم چه نوع بازیها و مشغولیتهایی هستند. بسیاری از پدر و مادرها توجه ندارند که چه چیزهایی در حال نابودی و خراب کردن قلب فرزندانشان است. البته فرزندان بایستی دستان خود را قبل از غذا خوردن بشویند. اما آنچه در درون آنان می گذرد بسیار مهمتر است. اکنون خداوند به گفته خود می افزاید. در متی فصل 15 آیه 10 الی 11 می خوانیم. سپس عیسی مردم را نزد خود خواند و فرمود به سخنان من گوش دهید و سعی کنید درک نمایید. هیچ کس با خوردن چیزی نجس نمی شود. چیزی که انسان را نجس می سازد سخنان و افکار اوست. اصل مهم و بزرگی که خداوند عیسی در حال تعلیم دادن می باشد این است که آلودگی اخلاقی روحانی است و نه جسمانی. در متی فصل 15 آیه 12 می خوانیم در این موقع شاگردانش نزد او آمده و گفتند فریسی ها از گفته های شما ناراحت شدند. شاگردان از برخورد خداوند عیسی با فریسیان شگفت زده و متعجب هستند. تا کنون درگیری و برخورد بین رهبران مذهبی و عیسی وجود داشت. اما اینجا نقطه عطف بود. خداوند در ادامه به شاگردان تعلیم می دهد. در متی فصل 15 آیه 13 می خوانیم عیسی جواب داد هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد از ریشه کنده می شود. منظور از کلمه نهال در اینجا سیستم یا مکتب می باشد. آنچنان اشتباه نیست که اگر این آیه را به صورت زیر تفسیر کنیم و بگوییم عیسی میگوید هر سیستم مذهبی یا مکتبی که پدر آسمانی من نکاشته است بایستی از ریشه بیرون آورده شود. در متی فصل 15 آیه 14 میخوانیم پس با آنان کاری نداشته باشی، ایشان کورهایی هستند که عساکش کورهای دیگر شدند، پس هر دو در چاه خواهند افتاد. به نظر من این یک گفته خنده‌آور است و حتی میتوان آن را به عنوان یک تمسخر دید. فریسیان آن رهبران مذهبی کور بودند. در متی فصل 15 آیه 15 میخوانیم آنگاه پتروس از عیسی خواست تا توضیح دهد که چگونه ممکن است انسان چیز ناپاک بخورد و نجس شود. خداوند توسط مثل‌ها با شاگردانش سخن می‌گفت ولی آنان در اینجا نکته مورد نظر او را دریافت نکردند.